دارن؟ اصلا به درد چه میخوره موشک‌های بالستیک برای ایرانیا؟ اصلا برای چی به درد میخوره؟ به چه دردی میخوره؟ حتی وقت باید بذارم برای یک سخنران دیگری. سناتور رد آمده اینجاست. الان وقت ما در اختیارش میگذارم. شهروندان آمریکا میدونن که هیچ گونه نیازی به این برنامه وجود نداره. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، یک دونه راکتور هسته‌ای دارن که میتونن اورانیوم رو بخرن. همه میدونیم که فقط به خاطر یک چیزه، ایران میخواهد بشود یک کشور مجهز به تسلیحات هسته‌ای، و ما در واقع داریم کمک میکنیم به صنعتی شدن برنامه هسته‌ایشون. وقت خودم رو به دیگران میسپارم.
شنونده سخنرانی باب کورکر، سناتور جمهوری خواه، در صحنه علنی سنای آمریکا بودید. شنوندگان گرامی، این پوشش زنده بررسی توافق هسته‌ای با ایران در صحنه سنای آمریکاست و با همکاری صدای آمریکا بخش فارسی اون و همکارانمون که مشغول ترجمه زنده و مستقیم هستند، ما میتونیم این صدا رو به گوش شما برسونیم.
جلسه معمول امروز تشکیل جلسه بده و میخوام این ثبت بشه. با تشکر و تکرار میکنم که با گفته های سناتور تناسی بسیار موافق هستم. من میخوام خیلی مختصر اشکالات بدی رو که دولت آمریکا و دیگر کشورها با ایران انجام دادن راجبشون صحبت بکنم. من قبلا اینجا صحبت کردم، اعتراضاتم نسبت به این توافق رو گفتم و تکرار بکنم که من شدیداً با این توافق مخالفم و امیدوارم که سنا به نیابت از طرف مردم آمریکا امنیت ملی و صلح در سراسر جهان همون تصمیمی رو که من گرفتم بگیرد، و اینکه این توافق منجر به بی‌ثباتی بیشتر، احتمال بیشتر جنگ و یک ایران اتمی، کشوری که میتونه کلاهک اتمی رو فرا مرزها ببره، شعار مرگ بر آمریکا میده. و ما در واقع با این کاری که داریم میکنیم اینجا در سنا تقریبا تضمین میکنه که این توافق اجرا بشه. تصور یک رأی مهمتر از این برای من قابل تصور نیست، اون هم در زمینه امنیت ملی، دفاع ملی و روابط ملی. خانم رئیس مجلس، این توافق در واقع امتیاز زیادی میده و امتیاز کمی گرفته یا تضمین های کمی گرفته. من عضو کمیته بانکداری هستم. به خاطر نظارت ما بر وزارت خزانه داری مسئول تحریم ها هستش. من در جلسه کمیته و در صحن در رابطه با تحریم ها که کنگره اعمال کرد علیه ایران شرکت کردم. به نظر من، همکارانم و من، حداقل از طرف خودم میتونم بگم، به تحریم رأی ندادیم که ایران بیاد مذاکره بکنه، اون هم مذاکره جهت توانایی اتمی. رأی من همیشه این بوده که تحریم ها افزایش پیدا بکنه. با همکاران خودم اینجا این صحبت رو و این اعمال رو کردیم که تحریم ها بیشتر و شدیدتر بشه تا دولت در واقع نیروی بیشتری داشته باشه، قدرت بیشتری باشه در مذاکره با ایران، تا اینکه ایران نتونه به سمت داشتن توانایی اتمی پیش بره. این تحریم ها رو به این خاطر ما وضع کردیم که ایران قدرت اتمی نشه، اما به جای اون کار در واقع این تحریم ها دولت از اونها به عنوان بهانه استفاده کرده که به توافقی هم رسیده که برای آمریکا، متحدین اروپایی و متحدینمون در خاورمیانه بسیار بد است. خانم رئیس مجلس، آدم فکر میکنه که شاید هر توافقی که قرار بود حاصل بشه برنامه اتمی ایران رو بر بچینه، اما این چنین نیست. تصور این بود که توافق جلوی وارد شدن 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران پیش از عمل ایران به توافقی رو بگیره، اما اینطور نیست. در واقع از ابتدای شروع میکنه این پول رو در اختیار اونها گذاشتن. فعالیت اتمی ایران مشروعیت پیدا میکنه، اونها پولدار خواهند شد. کشوری است که در خاورمیانه و سراسر جهان از تروریسم حمایت میکنه و همطوری هم که بارها گفتن ادامه خواهند داد به این کار تا اینکه به آن چیزی که معتقدن شعار بر مرگ بر آمریکا و دیگر مسائل برسند. ما فکر می‌کردیم شاید حداقل برای این توافق مذاکره کنندگان ما آزادی اون چهار آمریکایی رو در این مذاکرات بگنجونن، آزادی اونا رو تضمین بکنن، اما گفتن که نه، این اصلا فقط در مورد برنامه اتمیه. خب از اون طرف در واقع صحبت کردن در مورد رفع ممنوعیت فروش تسلیحات متعارف. در رابطه با آیین کاریمون اینجا میخوام صحبت بکنم. اولین تجربه من که منو کلافه کرد این بود که خیلی سخت اینجا کار پیش میره. وقتی که کنگره در واقع میره تعطیلات، من از همه وقت خوشحالترم، برای اینکه اون وقت کاری نمیکنه و من حداقل میدونم که مجبور جوابگو نیستم به مردم خودم. اما به نظر من کنگره داره واقعا طوری عمل میکنه که آسیب میرسونه به خواسته هامون، به آرمان هامون، به آرزوهایمون. من بعد از اینکه سوگند یاد کردم برای سنا،
جری مورن سناتور جمهوری خواه در جلسه بررسی توافق هسته‌ای با ایران صحبت میکنه.
بارها و بارها دیدیم این کار انجام شده. من رفتم ببینم آیا میشه که یه حد اکثر جمهوری خواهی رو ما دور هم جمع بکنیم که بتونه کار رو پیش ببره. حالا و این فرصتیه که برای هر سناتور، چه جمهوری خواه چه دموکرات، بیاد استدلال بکنه که این موضوع یا اون موضوع ارزش داره که ما راجع به صحبت کنیم و به دنبال اون بریم. هدف سنا اصولا اینه که سناتورهایی باشن، حالا چه دموکرات چه جمهوری خواهان، که نظراتشون رو اینجا ابراز کنن. من فکر میکردم که در نتیجه این مسئله وقتی که تغییری در اکثریت به وجود بیاد، چه جمهوری خواهد چه دموکرات، این ایده ها رو ارائه بدیم، یه تغییری در روش کار سنا مشاهده خواهم کرد. اما از خیلی جوانی اون چیزی که از کنگره یاد گرفتم اینه که سناتورهایی بودن که براشون فرقی نداشت که رئیس جمهور کیه و عضو چه حزبی بوده. بودن سناتورهای دموکراتی که با رئیس جمهور دموکرات مخالف بودن، یا سناتورهای جمهوری خواهی بودن که با رئیس جمهور جمهوری خواه مخالف بودن. اما طی این مدت مثل اینکه فرق کرده قضیه و میبینیم که احزاب نظر رئیس جمهور رو برتر میدونن به امنیت این کشور. این خطرناکه. من به این دلیل که رئیس جمهوری دموکراتی این توافق رو به دست آورده با اون مخالف نیستم، برای اینکه به این دلیل مخالفم، برای اینکه به نظر من برای ما خطرناک است. من دارم از این فرصت استفاده میکنم ایده و نظرات خودم رو بدم. اینجا همه صحبتامون رو کردیم و امیدوار بودم که اینجا باز مسئله حزبی پیش نیاد، بلکه به آینده کشور نگاه کنیم. اما متاسفانه میبینم که توافق اتمی ایران در واقع شده اون درست همون چیز، در واقع شده یک چیزی برای حمایت از یک رئیس جمهور برای توافقی که اصلا شایستگی اون حمایت رو نداره. کشور ما نیازمند خادمین دولتی هست که تحت تأثیر و فشار رئیس جمهور نباشه، و نه اینکه اون حزب، اون رئیس جمهور با نظرات حزبی سناتورها و اعضای کنگره موافقه. مهمترین چیز آمریکاییان آینده هستن. به نظر من الان اون چیزی که الان ما نمیبینیم اینجا در سنا این است که ما هنوز در شرایطی قرار گرفتیم که اگر 60 رأی نباشه، اون وقت در شرایطی قرار میگیریم که نظر مردم ابراز نشده. وقتی که رئیس رهبری جدیدی آمد اینجا که حرفای هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه ها رو گوش میکرد، متمم هایی ارائه بشه، بسیاری از همقطاران دموکرات دیدیم که خب این خوبه، برای اینکه هممون با این باور آمدیم که نمیایم اینجا بازی سیاسی بکنیم، اما الان امروز این گونه نیست. این الان فرصتیه برای ما که تغییر مسیر بدیم و سنا رو بازگردانیم به روزهایی که صحبت میکرد، اون هم از جانب کشور و نه به نیابت از طرف یک رئیس جمهور. خیلی متاسفم از اینکه ما این همه سخت کار کردیم که سنا اونجوری عمل بکنه، اما میبینیم که شرایط فرق کرده و با سال گذشته هم در واقع فرقی نکرده. من از حامیان قوانین ابستراکسیون بودم. 60 رأی لازم داره که سنا موضوعی رو به پیش ببره. مردم نظرات مختلفی دارن، ممکنه در اکثریت نباشن اونایی که میان توی میان به واشنگتن، اما برای این 60 رأی در واقع به نفع اقلیت ها اینجا از ابتدا گذاشته شد. حالا ببینیم چه اتفاقی الان افتاده در مورد توافق اتمی که این 60 رأی آسیب میزنه به آینده کشورمون، برای اینکه نمیگذاره سنا خواسته مردم رو پیش ببره و اینکه الان در واقع جلوی اونو میگیره که یک گروه حزبی داره کار میکنه. خانم رئیس سنا، فهم کنم زمان آن رسیده که ما در مورد اینکه ابستراکسیون چجوری باید کار بکنه باید تجدید نظر کنیم، چون انقدر این موضوع انقدر اهمیت داره و نتیجهش انقدر برای آینده آمریکا و امنیت جهان اهمیت دارد که ما باید با یک رأی اکثریت پیش بریم تا اجازه بدیم که این توافق رد بشه. این توافق ارزش حمایت نداره. این حمایت رو داره یک اقلیتی از سناتورها به اون میدن. رد این توافق با اینکه باید یک پیمان باشد، رد این توافق اکثریت جمهوری خواهان و دموکرات ها موافق اون هستن، اما از طرف دیگه گروهی فکر میکنن که اون کاری که میخوان انجام بدن درسته و نمیگذارن که مردم آمریکا ببینن که ما نظراتمون چه هست در این زمینه. الان در لحظه و زمان بسیار جدی هستیم. پاسخ هیچ چیزی در جهان آسون نیست، اما این مسیری که امروز سنا در اون قرار گرفته و اون مسیر پنجشنبه پیش اشتباه بسیار بدی برای آینده کشور و امنیت شهروندانمون هست. من استدعا دارم که سنا اجازه بده که این توافق به بررسی گذاشته بشه و از به اون رأی داده بشه و اینکه اون رو رد بکنن، این توافق رد بشه به خاطر آینده آمریکا.
کارولینا جنوبی، داکوتای جنوبی، خیلی ممنون خانم رئیس جلسه. من بازتاب میدم افکار و صحبت‌های دوستم را از کانزاس. خیلی با احساس صحبت می‌کنه.
گفتگوها درباره توافق هسته‌ای ایران امروز سه‌شنبه در مجلس سنای آمریکا آغاز شده و شنونده پوشش زنده اون هستید که به همت همکاران ما در صدای آمریکا در بخش فارسی صدای آمریکا و ترجمه همزمان اونها به گوش شما میرسه.
و جمهوری اسلامی ایران، خیلی چیزا گفته شده درباره این توافق طی چند هفته و چند ماه اخیر. همقطاران من از ایراد و عیب‌های این توافق صحبت کردن، صحبت شده است در مورد این در کمیته‌های مختلف در جلسات گوناگون. من میخوام چند تا سوال خیلی ساده بپرسم. آیا ما معتقدیم که با این توافق ایالات متحده و متحدان ما امتر هستند امروز که مثلا یک سال پیش بودن، و آیا امتر خواهیم بود موقعی که محدودیت‌های هسته‌ای اعتبارش به سر بیاد 10 سال دیگه؟ پاسخ به این سوال‌ها بسیار مهمه. در واقع نشون خواهد داد که چگونه تصمیم بگیریم در مورد یکی از مهمترین آرا در کنگره شماره 114. بعد از که مطالعه کردم این توافق، این چیزها رو میشه نتیجه گیری کرد. در پی راستی آزمایی و بازرسی ها از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در رابطه با اینکه اطاعت میکنن ایرانی ها یا نه طی چند ماه آینده، اگه ایران اطاعت بکنه، بعد از در واقع انجام دادن تعهدشون، حدود 56 میلیارد دلار سپرده هایی که قبلا مسدود بوده دریافت خواهند کرد و درآمد بیشتری هم خواهد بود، به خاطر که اتحادیه اروپا هم قبول کرده که تحریمش رو در مورد واردات نفت ایران بر بچینه. برابر این پول ایران کسب میکنه برای تعمیر میادین نفتیش. به گفته روزنامه وال استریت جورنال، یکی از مقامات نفتی ایران گفتش که 2.3 میلیون دلار در میلیون بشکه در روز خواهد بود صادرات نفت ایران، و ایران دسترسی خواهد داشت به 50 میلیون بشکه نفت که در بیرون نگاه داشته، و کارشناسان میگویند که رشد اقتصادی ایران حدود 9% خواهد بود در سال متعاقب اجرایی شدن توافق. این راستی آزمایی که صحبت کردیم راجب آژانس از طریق پروتکلی انجام خواهد شد که مندرجات آن از سوی کنگره دیده نشده و دولت هم قبول نکرده و قبول نخواهد کرد که مندرجات اون رو به ما بده. این درست در تضاد با اون لایحه مرور قانون هسته‌ای که خود اوباما مون امضا کرد و قول داد و در واقع قبول کرد که تمام مندرجات مربوطه رو در اختیار ما بگذاره. و گوشه ای از ماجرا اینه که ایرانی‌ها خودشون اجازه پیدا میکنن که انجام بدن نمونه برداری از خاک و راستی آزمایی و بازرسی، و اون وقت نتیجهش رو به آژانس خبر بدن. این مسئله بازرسی های هر زمان هر مکان متاسفانه تحت اون نظر دسترسی مدیریت شده به تأسیسات، اگر آژانس بخواد دسترسی پیدا کنه به تأسیسات مشکوک، ایران میتونه 2 هفته از طریق پروسه های چندگامی به تعویق بیاندازه اون بازرسی ها رو. در رابطه با اون تحریم های شامل حال شرکت هایی که با ایران در حال داد و ستد بودن، اون تحریم ها به حالت تعلیق در میاد به محض اینکه اجرایی بشه این توافق. تحریم های مرتبط با اینکه شرکت های آمریکایی داد و ستد کنن با ایرانی ها سر جاش باقی میمونه، ولی باز به هر حال یه مقدار حیطه کار رو برای اونها باز میکنه. در رابطه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برنامه در واقع بخش نظامی برنامه هسته ایران رو انجام میده، تحریم‌های مربوط به اون هم برداشته میشه. contravening their own sanctions placed on Iran. خیلی از کشورهایی که حاضر شدند که در واقع شرکت کنند در این مسئله و حتی حاضر شدند که اون تحریم‌های خودشون در واقع تحت چتر تحریم‌های کلی قرار بگیره، اینها همه در واقع کمک میکنن به اینکه ایران بتونه حتی از طریق خرابکاری متحدان ما رو تحت تهدید قرار بگیره،
ایران کشوری که تروریسته در واقع تبدیل میشه به کشوری که در آستانه دستیابی به تسلیحات هسته‌ای، زمینی که همچنان یک کشور تروریستی باقا میمونه. 5 سال دیگه تحریم تسلیحاتی سازمان ملل که رو ایران هست برچیده میشه. جنرال مارتین دمسی گفت به کنگره، به یک از کمیته‌های کنگره، که تحت هیچ گونه شرایطی نباید کم بکنیم از فشار روی ایران مربوط به قابلیت تسلیحات بالستیک و اصولا انتقال تسلیحات. در سال 8 اجرای شدن این توافق، ایران کنار گذاشته میشه از تحریم های موشک های بالستیکی. در ماه ژوئیه امسال آقای اشتن کارتر وزیر دفاع آمریکا گفتش که تحت این توافق نمیتونه منتفی بدون اینکه ایران دست پیدا کنه طی 18 سال آینده به موشک‌های بالستیکی که بتونه به خاک ایالات متحده آمریکا ضربه بزنه. در 10 سال دیگه بنابراین موشک‌های ایران میتونن به خاک آمریکا برسن. جنرال پال سیلوا هم که معاون ستاد مشترک نیروی مسلحه گفتش که ایران حامی شماره 1 تروریست در دنیاست و منابعی که کسب میکنه بابت کاهش از بار تحریم‌ها میتونه استفاده کنه از این منابع برای اشاعه بیشتر و بیشتر تروریسم. تحت این توافق آمریکا قبول کرد که خیلی از این وسایل و ابزار و تجهیزات هسته‌ای قفل بمونه ولی باز در خاک ایران باقی بمونه و اون سانتریفیوژهای نسل گذشته هم از رده خارج بشه، ولی ایران اجازه خواهد یافت که سانتریفیوژهای نسل تازه رو بتونه به محک آزمایش بگذاره. بعد از 8 سال بسیاری از اون محدودیت‌های پژوهشی برچیده میشه و ایران در نتیجه میتونه تولید بکنه سانتریفیوژهای پیشرفته رو. در واقع بعد از 10 سال هم که تمام محدودیت ها به پایان میرسه. بعد از 10 سال محدودیت های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم برداشته میشه. در نتیجه ایران قانوناً و تحت قوانین بین المللی میتونه تبدیل بشه به یک کشور در آستانه تسلیحات هسته‌ای. یعنی در واقع این فقط به تعویق میندازه اتمی شدن جمهوری اسلامی ایران رو. بنابراین من پاسخی غیر قابل اجتناب دارم، اینکه ایالات متحده آمریکا و متحدان ما در خاورمیانه به هیچ وجه امتر نیستن امروز نسبت به 1 سال پیش و حتما کمتر امن خواهیم بود وقتی اعتبار این توافق 10 سال دیگه به سر بیاد. برابر این مخالفت
سخنان مایک راوندز سناتور جمهوری خواه از ایالت داکوتای جنوبی رو میشنوید در صحن علنی سنا در بررسی توافق هسته‌ای با ایران. و به خاطر داشته باشید که گفته شده که ساعت 6 بعد از ظهر روز سه‌شنبه، البته به وقت آمریکا، در حالی که شما 1:25 از روز چهارشنبه رو سپری کردید، در آمریکا همچنان ساعت 16:55 بعد از ظهر روز سه‌شنبه است.
در مجلس سنا رو چی کار میکنی؟ من بهش گفتم راجب پیشنهاد رئیس جمهور برای توافق با ایران، بهش گفتم که داریم چی به ایرانی ها میدیم. صحبت کردم راجب پول، راجب برچیده شدن تحریم ها، دسترسی به تسلیحات و به زودی قابلیت ساخت یک بمب بسیار بد. بعد از کمی این چیزهای نوان به من نگاه کرد و فقط یه ساده سوال ساده کرد: و ما چی داشت میکنیم این وسط؟ خانم رئیس جلسه، اگر این بچه کلاس سوم دبستان متوجه بشه که چقدر این توافق بده، ماها که باید حتما بدونیم چقدر بده. بنابراین مؤکداً از هم قطارانم میخواهم که نه تنها طوری رأی بدند که به این بحث ها ادامه بدیم، بلکه رأی مخالفت بدند به توافق رئیس جمهور با ایران. توافق اشتباهی است برای آمریکا و برای جهان. اگر نوه من فهمید که ما داریم در واقع توافق بدی کسب میکنیم، توافقی که باید رد بکنیم، باید بفهمیم همینطور هست. خانم رئیس جلسه، وقتم رو به دیگران میسپارم.
سناتور مایک راوندز آخرین سخنران بود و منتظر سناتور بعدی برای سخنرانی هستیم.
سخنان دوستم منو تکون داد وقتی که راجب صحبتش با نوه 8 سالش برامون گفت. میخوام تکرار بکنم که وقتی رئیس جمهور گفت که میخوان برن مذاکره کنن و با هدف پایان دادن به برنامه اتمی ایران که همه ما جشن گرفتیم و یک سناتور اینجوری اگه بتونه به اون نوش بگه که ما اینو به دست آوردیم، این الان ما یک رأی مخالفت داشتیم نظر این نوه. ما چنان درگیر این مذاکره شدیم، از سال 2010 تا حالا عملا چهار بار سنا رأی داد تحریم‌هایی رو علیه ایران اعمال وضع کرد تا وادار بشه به میز مذاکره بیاد. بعد دولت آمد یه موضوع رو انتخاب کرد و همه که موضوعی اونم که هممون هم نظر بودیم، ما رو متحد کرد، تقریبا متحد، و اون این است که ایران رو با وضع تحریم به میز مذاکره بیاریم. بعد کم کم ما رو در واقع جلوی ما رو سد کرد و ما رو دور زد و به شورای امنیت رفت. حالا چیکار کرد این دولت؟ اینه که تنها فرصت ممکن برای این نهاد که سنا باشه برای تایید اون کاری رو کرده اصلا از بین بردن. همطور که سناتور پیش از من گفتن، آن چیزی که اونها با اون توافق کردن و همینطور سناتورهای دموکرات اجازه نمیدن حتی دقیقا.
سخنان باب کورکر سناتور جمهوری خواه رو میشنوید که به تریبون بازگشته.
اونها به این موافقت کردن که الان با موافقت ایران، آمریکا، ایران میتونه برنامه اتمی خودش رو صنعتی کنه، موشک‌های دوربرد داشته باشه، تحقیق و توسعه داشته باشه که الان دارن سانتریفیوژ نسل اول IR-1 رو دارن که الان در مقایسه با اون چیزی که دارن روش کار میکنن آنتیک ها هست. اینم تازه کشوریه که اصلا احتیاجی به برنامه اتمی نداره، هیچ نیاز عملی نداره که شهروندان خودش رو در این سالهای گذشته تحت فشار این تحریم ها گذاشته، هیچ دلیلی نداره. اونها میخوان در آستانه کشور اتمی شدن باشن و دولت ما با این هدف اونها موافقت کرده. ما سیاست خاورمیانه نداریم، داریم تو تلویزیون میبینیم آوارگانی که فراریان از کشورها که در واقع در اثر نداشتن سیاست خاورمیانه از سوی دولت آمریکاست، بدون اینکه اینو ما اینو بتونیم رد بکنیم، در واقع اجازه میده اون دولت، اون کشور در آستانه اتمی شدن قرار بگیره، میلیون ها پول به دستش برسه و آوارگان بیشماری باز در جهان به وجود بیان.
سناتور اهل ایالت لوئیزیانا، من خیلی ممنونم، تشکر میکنم از رئیس کمیته. چالش صحبت بعد از همه همقطارانم هم در رابطه با توافق است اینه که تمام زاویه ها مورد بررسی قرار گرفته، ولی آوانتاژی که من دارم این بوده که یاد گرفتم از چیزایی که دیگه گفتم و شاید بتونم افکار تازه ای رو در واقع عنوان بکنم. جالبه که دموکرات ها و جمهوری خواه همه میگویند که توافق هسته‌ای پر ایراد و عیبه، نمیرسه به اون هدف اصلیش که قبلا سوی اوباما اعلام شده بود و همه نگران هستند که ایرانی ها بتونن گوشه ای از 50 تا 100 میلیارد دلار ناشی از کاهش بار تحریما رو استفاده کنن برای تروریستی، فعالیت تروریستی. این باعث نگرانی ما بشه. ولی این مسئله ای که دولت میتونه به توافق بهتری دست پیدا کنه،
جالب اینه که جمهوری خواهان اعتماد بیشتری دارن به پرزیدنت اوباما در این مورد. جمهوری خواه فکر میکنن که اگه پرزیدنت اوباما کالین پاول رو صدا کنه بگه به توافق بهتری دست پیدا بکنه موفق میشه، دموکرات ها فکر میکنن که نه. ببینید اصولا حزب قوی تر یا تسوی قوی تر در مذاکرات توافق بهتری داشت میکنه. به نظر می اومد که قاعدتا آمریکا و متحدانش طرف قوی تر بودن. بنیه اقتصادی ایران ضعیفه، به خصوص بعد از 25 سال حکومت فاسد و خودکامه. 25 تا 30 سال ایران 130 دلار در هر بشکه دریافت میکنه، بعد شریکان بازرگانی ایران محدودن و افزون بر اون شهروندان ایران خواهان آزادی هستند، ناخرسند هستند از رژیم اسلامی. ولی این توافق میتونه برسه در واقع به اون هدفهایی که در نظر گرفته بود. هدف این بود که کنار گذاشته بشه برنامه هسته ایران، به جاش قبول کردیم که کم بکنیم از بار تحریم ها و 60 میلیارد دلار هم به ایران برسه، کشوری که از نظر اقتصادی در حال در واقع گرفتاری شدیده. چه به جاش کسب میکنیم؟ این فرصت که وارد مرحله جنگ نشیم. تنها کاری که ایران باید میکرد فقط باید قبول میکرد که به صورت مسالمت آمیز برنامه هسته‌اش رو ادامه بده.
ولی همونطور که یکی از اندیشمندان گفت، این توافق هدفش این بود که طبعا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، و اگر ایران و بنابراین اگه تضمین نکنه این مسئله رو، چاره اندیشه نخواهد کرد اون مسئله رو که قرار بود چاره اندیشه بکنه. بنابراین گزینه دیگه آیا وجود داره؟ چگونه میتونیم ادعا بکنیم که این توافق مربوط به ایران شهروندان آمریکا رو به دور میداره از خطر جنگ، وقتی همچنین به ما گفته میشه که ایالات متحده باید حمایت نظامی بیشتری رو در اختیار متحدان ما در منطقه قرار بده، به خاطر اینکه این توافق ممکن احتمال درگیری جنگ رو بیفزایه؟ جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت در یک نامه که بله، جنگ محتملتر هست، ادامه حمایت ایران از تروریست و از مزدوران تروریستش و تقویت رژیم اسد و بی‌ثبات کردن منطقه و تهدیدش که متوجه اسرائیل، اینا همه مایه نگرانیه. گفت ما هیچ خوش باور نیستیم در مورد اینکه رفتار ایران عوض شه بعد از که برنامه جامع اقدام مشترک به راه بیفته. من میپرسم، نه آقای کری، من میپرسم چرا میخوایم مشروعیت بدیم به برنامه هسته‌ای کشوری که این احساس رو در موردش داریم؟ یا چرا ما داریم خودمون قبول کردیم که تحریم‌ها رو برداریم که باعث بشه میلیاردها دلار به ایران برسه، اقتصادش بهبود پیدا کنه و بتونن که به تسلیحات متعارف هم بعدا دست پیدا بکنن؟ در رابطه با ابتیاع تسلیحات متعارف در اون دقایق آخر مربوط به این مسئله، این تحریم ها بود در داخل و در بطن توافق تا اون ساعت آخر، در حالی که الان در سال هشتم تحریم های مربوط موشک های بالستیک رو بر میچینیم. آقای کری گفته این یک پیروزیه، در صورتی که چیز بد راجع به این توافق خانم رئیس جلسه اینه که مرتب از این پیروز به اصطلاح پیروزی ها پر از این است که به اصطلاح گفته میشه پیروزیه، در صورتی که جهان کمتر امن خواهد بود. ما دولت آمریکا داره ادعا میکنه که حکومت اسلامی ایران ضعیفتر خواهد بود و به همین خاطر روحانی تونست خامنه ای رو متقاعد کنه که بیان سر میز مذاکره، ولی از طرف دیگه میگه مخالفت ایران، ولی یک کشور نمیتونه در آن واحد هم ضعیف باشه هم قوی باشه. با توجه به اینکه ایرانی ها تقلبای زیادی کردن در رابطه با پیمان های قبلی، چرا ما یک نظام مشخصتری نداریم برای جلوگیری از تقلب اونها؟ اعاده تحریم ها از جمله.
بیل کاسیدی سناتور جمهوری خواه در صحنه علنی سنای آمریکا صحبت میکنه.
یا آیا منتظریم که بار دیگر این اقتصادشون به حالت کاملا عادی برگرده؟ آیا واقعا ما فرض رو بر این میذاریم که روسیه و چین حاضرن تحریم ها رو برگردونن، کشورهایی که از نظر اقتصادی مزایای زیادی از ایران دریافت میکنن از داد و ستد ایران؟ آیا واقعا فکر میکنن که آوانتاژ های اقتصادی برچیدن تحریم ها، فکر میکنن که مزیتش بیشتره، برتریش بیشتره نسبت به ایران مسلح به سلاح هسته‌ای؟ چیزی که مورد بحث قرار نگرفته در رابطه با توافق ایران، که منم شگفت زده هستم که نگرانی بیشتری از سوی دموکرات ها در موردش وجود داره. در ماه فوریه 2014 وزارت خارجه آمریکا برآورد کرد که شاهلوله پایپستون که نفت رو منتقل خواهد کرد میتونه کمک بکنه به اشعای گازهایی که هوا رو آلوده میکنه. برابر این پرزیدنت اوباما اجازه نداده که انرژی توسعه پیدا بکنه و مشاغل بیشتری ایجاد بشه. اگر این توافق اجرایی بشه، توافق هسته‌ای، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفته که میتونه 500 هزار بشکه در روز فوری به بازارهای جهانی بفرسته به محض کم شدن از تحریم‌ها. بنا به برآوردی که از یک اندیشکده شهر واشنگتن شده، اگه ایران به همین مقدار تولید نفتشو بیشتر بکنه، این 156 میلیون متر مکعب گاز اکسید کربن رو پخش میکنه. 1.3 تن مکعب. و این توافق ایران آلودگی هوا رو اضافه خواهد کرد 100 برابر بیشتر از آنچه که گفته شده. اگر تغییرات اقلیمی انجام بشه، رئیس جمهور گفته که البته حاضر این خطر رو به جان بخره تا به ایرانی ها این توافق رو بده. من برمیگردم به جایی که صحبت کردم. از همکاران سناتورم پرسیدم که اینقدر انتظارات پایینی از رئیس جمهور نداشته باشند و توقعات بیشتری برای شهروندان آمریکا داشته باشند. من میگویم که گزینه دیگری در مقایسه با این توافق جنگ نیست، یه توافق بهتره که دولت ما برود و واقعا به اون توافقی دست پیدا بکنه که از اول قرار به اون دست پیدا بکنه. Mr. Alexander.
خواسته شد که درخواست کنند سناتورها به تالار بازگردند.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شنونده پوشش زنده آنچه که در صحنه علنی سنای آمریکا میگذره هستید، پوششی که به همت صدای آمریکا بخش فارسی این رسانه انجام میشه با همکاری همکارانمون که همزمان و زنده اون رو ترجمه میکنن. یک ساعت کمی کمتر به برگزاری رای گیری مونده. گفته شده که رای گیری ساعت 6 بعد از ظهر به وقت واشنگتن انجام میشه و الان هرچند که شما در ایران حداقل یک ساعت و چهل و یک دقیقه از روز چهارشنبه رو گذراندید، اما همچنان در واشنگتن و در بخشای زیادی از آمریکا همچنان روز سه‌شنبه است. تا زمانی که منتظر هستیم که ادامه پوشش زنده سنای آمریکا رو داشته باشیم و سخنرانی سناتورهای مختلف رو، اجازه بدید که سری بزنیم به دنیایی که شما شنونده خوب ما در اون بازیگر اصلی هستید.
این کمیسیون برجام که برای توافق هسته‌ای انجام شده، آقای یکی مثل آقای جلیلی، ایشون چه چه کاری کردن تو این مدتی که در رأس کار بودن. اون و امثال اون و اون کسایی که در مجلس هستن که نماینده آقای خامنه ایان و نماینده آقای احمدی نژاد هستن، نماینده ما مردم ایران، که اینا نیستن. اینا دارن صحبت از توافق میکنن، توافق هسته‌ای. اینا چه کار کردن اون زمانی که اینا سر کار بودن و داشتن کار میکردن، با اروپا و آمریکا داشتن صحبت میکردن، چه توافقی کردن، چه کاری انجام دادن؟ ایرانو به باد بدن، همینا هستن. اینا بر رئیسشون آقای خامنه ای، ما مردم اینا رو کاملا دیگه میشناسیم. هر چی هم بیان تو تلویزیون هر کاری بکنن بگن، ما اونا رو میشناسیم کاملا.
در صدر اسلام این جنگا بوده و هست، از کارد کمری تا شمشیر گدم، الان هم بمب و خونپاره و شیمیایی. ای سازمانهای حقوق بشر، نذارید اینو با بحثم برسم، اگه برسم مثل مور ملخ آدم میکشم.
آقای ظریف، خجالت نمیکشی؟ این صدای مردم ایرانی یعنی چی؟ بعد و بیرا به آمریکا میگی یعنی چی؟ به اسم مردم، به نام مردم. واقعا خجالت آور آقا، واقعا واقعا.
درود بر اوبامای عزیز، رئیس جمهور عزیز ما ایرانی ها. درود بر مردم آمریکا. درود بر آنگلا مرکل و اروپایی ها که مردم بی پناه را جا دادن، آب و نون و غذا دادن. درود بر اونا. ما که همیشه مستحق کارهای خوب آمریکایی هست. اونا همه چی به ما دادن، یخچال سازی، ماشین سازی، هلیکوپتر ها. درود به شرفشون و جد و آبادشون. درود.
باور کنین مردم، این صلح اتمی یک نفعی برای ملت ایران نداره. از حالت دارن تمام بودجه‌شو خدمت به سوریه. امروز هم ایران هم رفته برای تمام این قدرت رفته تو خاک سوریه. فقط در این خرج مردم سوریه میکنه. اینو فراموش نکنین. این پول هیچ مال هیچ کدومتون نیست. فقط مال سوریه و لبنان و حزب الله و اونه که خودشون میخواد.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، دو روز دیگه مهلت تعیین شده کنگره آمریکا برای اعلام نظر نمایندگان درباره توافق هسته‌ای با ایران به پایان میرسه. پنجشنبه گذشته 17 تن از سناتورهای جمهوری‌خواه پیشنهاد کفایت مذاکرات در مجلس سنا را مطرح کردند، ولی مخالفت 42 سناتور سبب شد گفته‌ها در مورد توافق هسته‌ای ادامه پیدا کنه. برای پایان دادن به روند بررسی توافق هسته‌ای و رأی‌گیری نهایی، دست کم 60 سناتور باید به کفایت گفتگوها رأی بدن و روز سه‌شنبه که همچنان در آمریکا ادامه داره، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا اعلام کرد که در نظر داره بار دیگه موضوع کفایت گفتگوها رو به رأی بذاره. رأیی که گفته میشه تا یک ساعت دیگه حدوداً انجام خواهد شد. و ما یادآوری میکنم که شما شنونده خوب ما هم میتونید در این گفتگوها شرکت کنید، به این صورت که دیدگاه‌های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، جایی که ما هستیم، و پس از اون به سادگی 22 11 22 112 و آرامتر 22 11 22 112. شب و روز در اختیار شماست. و اجازه بدید که بریم و بشنویم گزارشی رو از همکارم حسین قویمی در مورد مسئله احتمال برقراری ارتباطات و روابط میان ایران و آمریکا.
In the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که پس از 17 روز گفتگوی مداوم در وین پایتخت اتریش در 23 تیر ماه به دست آمد، از منظر بسیاری از تحلیلگران گام بزرگی در راستای مذاکرات بین ایران و آمریکا محسوب می شود. در طول نزدیک به 2 سال مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه آلمان، دو طرف اصلی این گفتگوها مقام‌های دستگاه دیپلماسی ایران و آمریکا ساعت‌ها و روزهای زیادی را به بحث و گاهی اوقات به جدل پرداختند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و همتای آمریکایی او جان کری در طول مذاکرات هسته‌ای بارها به صورت دو جانبه با یکدیگر به گفتگو نشستند. این نشست‌های دو جانبه پس از بیش از 36 سال بین مقام‌های دو دولت زمین ساز حدس و گمان‌هایی درباره احتمال از سر گرفته شدن روابط دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن شده است. اما آیا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا می‌توانند در آینده با یکدیگر رابطه سیاسی برقرار کنند؟ آرش آرامش، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در کالیفرنیا، چشم‌انداز احتمالی روابط دو کشور را چنین ارزیابی می‌کند.
حتی اگر این توافقنامه جامع فردا هم بدون هیچ مشکل بزرگ و دستاندازی هم در آمریکا هم در ایران کاملا قبول بشه و به اجرا در بیاد، نباید این انتظار رو داشته باشیم که در آینده نزدیک ایران و آمریکا دوباره برگردن به همون روابطی که زمان شاه با هم داشتن، به صورت متحد با هم بودن، تنشی با هم نداشتن در منطقه. عملا ایران قدرت نظامی سیاسی اقتصادی اصلی منطقه به حساب می اومد و دست راست ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و منطقه. این انتظار رو نباید داشت، حداقل در آینده نزدیک. چرا؟ از طرفی چون بخش بسیار قوی و مهمی در ساختار قدرت ایران، اونهایی که به بیت رهبری آیت الله خامنه ای متصل هستند، اونهایی که در بخش‌های مختلف سپاه پاسداران هستند، بالاخره یک بخش بسیار مهم سیاسی، نظامی، امنیتی و قضایی ایران در این 37 سال اخیر هویت خود را با یک هویت انقلابی، یک هویت ضد امریکایی، ضد اسرائیلی و ضد ساختار بین‌المللی تعیین کرد. به خاطر همین در آینده نزدیک گشایش عجیب و غریبی نخواهم دید. اما این دلیل بر این نمی‌شود که خصومت‌های این دو کشور در بعضی از مسائل موضعی و بعضی از مسائل منطقه‌ای کمتر نشود. بالاخره بر کسی پوشیده نیست که ایران و امریکا هر دو داعش، این دولت اسلامی در عراق و شام، را به عنوان یک خطر و تهدید بزرگ برای خود می‌بینند. همونطور بی‌ثباتی در عراق و بی‌ثباتی در افغانستان رو هر دو این قدرت‌ها، هم قدرت بین‌المللی مثل آمریکا و قدرت منطقه‌ای مثل ایران، این رو خطر برای خود می‌بینند. از آن طرف هم ما بالاخره سر مسائل دیگر منطقه‌ای اختلافات گسترده و عمیقی دارد. سر یمن، سر مسئله اسرائیل و فلسطین و لبنان، همونطور که الان میبینیم ایران دارد فشار میآورد پشت پرده به دولت بشار اسد برای اینکه با مخالفین، هرچند مخالفین غیر مسلح، هرچند مخالفینی که ممکنه نقش عظیمی در این انقلاب در سوریه نداشته باشن، ولی با این وجود همین که صحبت از تقسیم قدرت آقای اسد با کسای دیگه هست نقش بزرگی است. از اون مهمتر فشار ایران بود که در این یک ماه اخیر بعد دولت آقای حیدر العبادی باعث دست زدن ایشون به یک سری اصلاحات بزرگی بود.
از سوی دیگر در ایران داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه های تهران، چشمنداز روابط احتمالی بین ایران و آمریکا را از منظری دیگر میبیند.
من فکر میکنم حوادث منطقه دیکته کننده این است که ایران و آمریکا در آینده نزدیک در هر حال روابط مثبتی رو در پیش بگیرند. گذشته از اینکه آیند همین مذاکرات برجام خودش اثر مثبتی داشته، شرایط منطقه هم اقتضا میکنه که در آینده یک نوع همسویی موازی مسائل و منافع دو کشور پدیدار بشه و هم زمین ساز میشه که ایران و آمریکا در آینده یه روابط نسبتا مثبت و سازنده ای و حتی روابط دیپلماتیک رو بتوان انجام بدن. چون به یکی از برداشتن تحریم ها این است که جلب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی، خب بر برخی از تکنولوژی های خاصی که در هر حال آمریکا انحصارشی داره و به علاوه این شرکت های جون ونچر هم که در حال آمریکا سهام داره، سبب میشه که اگر آمریکا نظر مساعد نداشته باشه اونها نتونن اون فعالیت نظر انجام بدن و بنابراین بهبود رابطه ایران آمریکا و جذب سرمایه خارجی عمدتا از لحاظ انتقال تکنولوژی در انحصار آمریکا و یا اگر به صورت جون ونچر با شرکت‌های دیگر اروپایی و ژاپنی، در حال آمریکا می‌تواند اگر شرایط متفاوتی باشه استفاده اونا در ایران جلوگیری کنه. ولی من فرایند می‌بینم که مصالح و منافع هر دو کشور در عرصه اقتصادی و مالی بتوانند روابط مثبتی سازنده رو در پیش بگیرن به دلیل نیازمندی که به خصوص وجود داره در سوی ایران.
در همین حال کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در ایالت بوستون آمریکا، برقراری روابط احتمالی سیاسی بین ایران و آمریکا را برای اقتصاد و نظام بانکی ایران مفید می‌داند.
مسلمه اینکه این از نظر بانکی و اقتصادی بسیار به نفع ایران خواهد بود، برای اینکه الان ایران نمیتونه از شبکه سویفت استفاده کنه و اگر این تحریم ها برداشته بشه خیلی ساده میتونه از این طریق استفاده بکنه که هم هزینه کمتری باشه، هم فساد درش نباشه و هم اینکه کشورهای دیگه پول ایران رو نگه ندارن. ولی از اون طرف دیگه باید توجه بکنیم که داشتن رابطه خوب با آمریکا بسیار به نفع ایرانی. آمریکا بزرگترین قدرت اقتصادی دنیاست، بزرگترین شبکه بانکی رو داره، اصلا پول بین المللی پول آمریکاست. بنابراین اگر ایران بتونه یک روابط حسنه‌ای داشته باشه با آمریکا علاوه بر برداشته شدن این تحریم‌ها، بسیار میتونه استفاده بکنه، جدیدترین تکنولوژی رو میتونه داشته باشه و سرمایه بسیاری رو میتونه جلب بکنه. اما از نقطه اینکه واقعا چطور خواهد شد، واقعیت این است که در داخل ایران کسانی هستند که به دلایل سیاسی یا به دلایل اقتصادی موافق این نیستند که همچین رابطه‌ای برقرار شه و این منافع به دست ایران بیاد.
اما از منظر دیپلماتیک برقراری رابطه بین واشنگتن و تهران در شرایط کنونی تا چه اندازه امکان پذیر است؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، بروز تغییراتی در روابط دو کشور را محتمل می داند.
برای پاسخ اگه ما مثالی رو در نظر بگیریم مثل موضوع رابطه تهران و لندن، عیناً مثل رابطه تهران و آمریکا سفارتشون در تهران مورد هجوم قرار گرفته بود، مورد یورش قرار گرفته بود، در ادبیات جمهوری اسلامی بریتانیا انگلیس خبیث توصیف شده در سخنان آیت الله خامنه ای و تنش‌های دیرینه‌ای که بین تهران و لندن همه در نظر داریم، اگر این مثال رو ما مد نظر قرار بدیم که اینک سفارت بریتانیا باز شده به رغم تمامی این تنش‌ها، میتوان یمانه‌زنی کرد که چندان بیراهه نیست اگر تصور کنیم تغییراتی در روابط تهران و واشنگتن هم حاصل بشد. اگرچه معنای حرف من این نیست که من این معنا رو بسیار فوری و فوتی میدونم، ولی اگر از این زاویه نگاه کنیم که مسئله مهمی چون پرونده هسته‌ای که واقعا کسی گمان نمی کرد به سرانجامی برسه و اینک با به ویژه توافق ایالات متحده به سرانجامی رسیده، چه استبعادی داره که بتوانیم گمان زنی بکنیم تحولاتی در روابط دو جانبه بین تهران و ایالات متحده حاصل بشود؟ اگرچه جای شک و تردید نیست که پرونده های ملتهبی بین دو طرف وجود داره، مثل مسئله حقوق بشر، مسئله تروریسم، مسئله بمبگذاری هایی که آمریکا منتسب به تهران میکنه در جنگجویان آمریکایی که در لبنان کشته شدن و موضوعات از این قبیل که کم نیستن. ولی به هر حال دنیای سیاست دنیای فراز و فرود هستش و همون که رابطه آمریکا روزی با چین قطع بود، با کوبا قطع بود، با ویتنام قطع بود و با تک تک اینها تجدید رابطه برقرار شده، من در چشم انداز روابط تهران و واشنگتن دور از نظر نمیدونم که بلکه تحولاتی حاصل بشه.
احتمال برقراری روابط میان ایران و آمریکا، گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. و همکنون جیم ریش، سناتور جمهوری خواه، در صحن علنی سنا مشغول صحبته. برمیگردیم به پوشش زنده این برنامه.
در حال این مورد توجه اونها هست. این قضیه در رابطه با پول اصلا نمیفهمم اون رو چطور ممکنه این توافق رو امضا بکنن وقتی که میدونیم که این پولی که بعداً آزاد میشه در اختیار ایران قرار میگیره چه اتفاقی براش میفته؟ 150 میلیارد دلار آزاد میشه. خب هستن بعضیا میگن انقدر نیست برای اینکه یک سری بدهی داره ایران، یه سری میره این بر یه سری اون بر. خیلی خب بگیم مثلا اینی که 50 میلیاردی که همه میگن، خیلی خب 50 میلیارد دلار در ایران پول خرد نیست، در آمریکا خب کمتر خواهد بود ارزشش، اما وقتی مقایسه بکنیم که 50 میلیارد برای رژیم ایران چه اهمیتی داره، خیلی قابل توجه. ایران با پولش چه کار خواهد کرد وقتی به دستش برسه؟ از وقتی که تحریم ها وضع شد اقتصادشون در واقع پایین‌تر رفته، زندگی از نقطه نظر اقتصادی سخت شده، دولت پول کمی در اختیار داره، اما هر کشوری به هر حال اولویت‌های ملی داره و تنها راه ممکنه قضاوت کردن اینه که در گذشته پولاشون رو چگونه خرج کردن. اونها قبلاً با وجودی که وضعیت سخت مالی داشتن، با این حال تونستن که پول بدن به بدترین دشمنان آمریکا و جهان، تروریست ها. اونا به حماس پول دادن، به حوثی ها پول دادن، به حزب الله و دیگران. هر مشکلی که الان ما در جهان با تروریسم داریم، رد پای ایران در اون دیده میشه. پس ببینید، حتی تونستن پول به اینها بدن وقتی که حتی بدترین این شرایط اقتصادی رو داشتن. حالا وقتی 50 میلیارد دلار به دستشون برسه چیکار میکنن؟ این سازمان ها پول متنابهی به دست خواهند آورد در مقایسه با گذشته. اگه به این بعضی از این بیمارستان های آمریکا برین که اونجا سربازان گذشته آمریکا که عضوی رو در جنگ های آمریکا از دست دادن، میشه گفت تقریبا تمام این نقص عضوها توسط مواد انفجاری بوده که ایران یا خودش تولید کرده یا بالاخره پولش رو داده. خب چطور ممکنه چنین توافقی رو شما بکنیم با توجه به این مسئله؟ میگه خب این شاید موارد دیگه بود، ولی وقتی پول گذاشتن اصلا در دست کسی که یک شهروند آمریکایی رو اینجوری از بین برده، اصلا برای من غیر قابل درک هستش. این مثلا فقط تنها 50 میلیارد نیست، مهمتر اینه که اکنون ایران پول به طور مستمر به دست ایران خواهد رسید، به خاطر اینکه نفتش را خواهد فروخت، بنابراین درآمد نفتی خواهد بود. این اصلا برای من قابل درک نیست که چطور اونایی که از این توافق حمایت میکنن میتونن این آمریکایی هایی که معلول شدن، آسیب دیدن توسط این وسائل رو تو چشمشون نگاه بکنه و بگم که این پول به هر حال برای همین مسائل مصرف خواهد شد. این به تنهایی خوب کافی است که رأی مثبت به این توافق ندیم. اگر حالا این بهشون بگیم که این پول برای مصارف داخلی هست، برای مردم کشور هست و نه اینکه به تروریست های خارجی بفرستین،